به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر بهاریتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی دارم براتون و خوشحالم از این که در خدمتون هستم با اولین برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا حدود 116 با افتخار و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله که بتونیم رضایت خاطر شما سروران عزیز و ارجمند رو فراهم بکنیم. بله، همون گونه که خدمتتون عرض شد با اولین برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره در خدمتتون هستیم و سعی میکنیم که در این برنامه پیرامون این دو رشته ورزشی صحبت بکنیم، ببینیم که به هر حال در سال گذشته وضعیت چگونه بود، به صورت یک جمع‌بندی با دست‌اندرکاران دو فدراسیون. انشاءالله این ارتباطات برقرار بشه، موفق بشیم که با دست‌اندرکاران دو فدراسیون ارتباط برقرار بکنیم و نظرشون جویا بشیم. همینطور برنامه هایی که پیش رو دارن در سال جدید که تازه شروع شده، ببینیم برنامه هاشون چیست و چه خواهند کرد. خب شرایط که میدونید شرایط استثنایی، شرایط کرونایی و مشکلات و طبعات خاص خودش رو داره، دامنگیر نه تنها ورزش بلکه تمامی مسائل رو تحت پوشش قرار داده، مسائلی که مربوط میشه به انسان در تمام دنیا. به هر حال ما چون بحثمون ورزش هست در این حوزه میخواییم صحبت بکنیم، ببینیم که وضعیت چگونه هست، سوارکاری و چوگان وضعیتش در سالی که پیش رو هست چگونه خواهد بود، برنامه هایی که دارن، مسابقاتی که پیش رو دارن و خلاصه یک جمع‌بندی تقدیم حضورتون بکنیم از این دو رشته. اما شما شنونده عزیز، شما دوست نازنین، اگر سوالی هم دارید در مورد این دو رشته، شمایی که علاقه‌مند به سوارکاری و چوگان هستید میتونید از طریق شما تلفن های برنامه و همینطور شما رو پیامک رادیو ورزش با ما ارتباط برقرار بکنید. با کمال میل در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالهای تلفنی شما دوستان خوبی شنونده و همینطور پیامکهایی که برامون ارسال میکنید. راههای برقراری ارتباط دو شماره تلفن هست: 220-213-87 و 88-3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش است. ممنون. خب حدود 4 دقیقه است که از ساعت 15:30 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم و اولین بخش برنامه‌مون یک بخش گزارشی است. خبرهایی رو سرکار خانم سارا صالحی از دوشته سوارکاری و چوگان به اطلاعتون می‌رسونن. بشنوید.
خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. هفته 19 مسابقات سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد. هفته 19 کورس سوارکاری شهرستان گنبد کاووس در روزهای شنبه 14 و یک شنبه 15 فروردین ماه 1400 برگزار شد. برگزاری کورس بهاره اسب دوانی در خراسان شمالی. پولاد نجاهی رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی از برگزاری یک دور کورس بهاره در صورت آبی ماندن وضعیت رنگ کرونا در این استان خبر داد. ایران میزبان 20 کشور در مسابقات سوارکاری. مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری افسود این رقابت‌ها در اردیبهشت ماه و با حضور 20 کشور به میزبانی ایران برگزار خواهد شد و همکاری ایران با 4 کشور منطقه برای برگزاری مسابقات سوارکاری. مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری از فراهم کردن تمهیداتی برای میزبانی از رقابت‌های سوارکاری خبر داد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. بعضی مواقع به هر حال ما تعجب میکنیم. من الان دارم سایت فدراسیون چوگان رو بررسی میکنم، هیچ خبری، هیچ اتفاق جالبی، هیچ به هر حال مسئله‌ای که قابل طرح باشه دیده نمیشه و تمامی خبرهایی که الان روی سایت هست همگی به سال 99 مرتبط هست. یعنی در واقع در سال 99 اتفاق افتاده. نمیدونم حالا فعال نیستن، کار خاصی انجام نمیدن یا چی هست. حالا تلاش میکنیم که با یکی از دستاندرکاران فدراسیون چوگان هم ارتباط برقرار بکنیم، اگر البته موفق باشیم و اگر این دوستان پاسخگو باشن ببینیم چوگان حال هواش چگونه هستش. اما حالا اجازه بدید قبل از این بریم به سراغ گزارشگر برنامه‌مون آقای عظیمی. با یکی از پیشکسوتان سوارکاری گفتگویی انجام دادن، با هم بشنویم بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهم بود.
خدمت شنوندگان گرامی برنامه سوارکاری و چوگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در این بخش برنامه در خدمت آقای فیروز یمین از پیشکسوتان رشته سوارکاری و از تولید کنندگان اسب کورس خواهیم بود. آقای مهندس یمین، ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، بفرمایید که چه فعالیت هایی رو در زمینه اسب شما دارید؟
سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان و جناب عظیمی عزیز. من در حدود 51-52 سال در با اسب رابطه دارم. چند سالی خارج بودم و در ایران فعالیتی با اسب نداشتم، در خارج فعالیت میکردم با اسب. از زمان آقای فرجی که ریاست فدراسیون سوارکاری رو داشتن دوباره با اسبهای ایرانی و اسب ترکمن، اسب دخون و تروبرت شروع به فعالیت اسب کردم و الان تولید کننده هم هستم. در حدود 40 رأس اسب دارم، هم تولید میکنم هم در کورس شرکت میکنم.
جناب آقای مهندس یمین، وضعیت سوارکاری ایران رو در یک سال گذشته به چه صورت ارزیابی میکنید؟ خب آقای مهندس خلیلی از زمانی که سکاندار فدراسیون سوارکاری شدن قول دادن که وضعیت این رشته رو سر و سامان بدن. نظر شما در این مورد چه است؟
در یک سال گذشته رو خیلی بد، 2-3 سال گذشته رو به عرض کنم خیلی بد. یک زمانی ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم در رشته سوارکاری، مخصوصا رشته کورس، پرش، استقامت، ولی متاسفانه با مدیریت‌هایی که انجام شده الان و من زیاد از موقعیت اسب و اسب دوانی پرش زیاد راضی نیستم. متاسفانه زیاد که چه عرض کنم خیلی کم راضی هستم. جناب دکتر خلیل قولای خیلی خوبی دادن، حرفای به صورت حرفای انتخاباتی عرض کنم، مانند حرفای انتخاباتی بود، ولی عملکرد فدراسیون در رشته سوارکاری مخصوصا کورس خیلی بد بوده، مخصوصا اوضاع اخیر اسب دوانی، هندیکاپری، اکثر مالکین، اکثر مربی ها ناراضی، ولی کاری از دستشون بر نمیاد متاسفانه.
به عنوان سوال آخر بفرمایید که جناب آقای مهندس یمین، راه حلی دارید برای اینکه از این وضعیت به وجود اومده بتونیم خارج بشیم و وضعیت سوارکاری بهتر بشه یا خیر؟
دقیقاً اسب دوانی در تمام دنیا توسط اشخاص حقیقی اجرا میشه و اون اسپانسر هست، اسپانسر میاد، اسپانسری میکنه، ولی در ایران متاسفانه ما زیر نظر فدراسیون مستقیم هستیم و کورس چینش کورس با فدراسیون میشه، انجام میشه انتخاب کورس ها، چه کورس هایی باید با فدراسیون انتخاب، مثلا بگه این کورس ها انجام میشه، ریس پلن به اصطلاح میدن، ریس پلن. هنوز ما در ایران هنوز تعداد اسبامون انقدر نیستش که در میدان کورس باشن که بتونیم با ریس پلن بریم جلو. یه برنامه های زیربنایی ما نداریم برای کورس که بتونیم میدون ها دست توسعه تجهیز دست باید اجاره بگیرن. الان میدون هیئت های گنبد، هیئت آقلا، هیئت بندر، اینها به اصطلاح مجری هستن ولی هر ساله عوض میشن، ممکنه بهشون میدون اجاره ندن. خب تنها میدونی که امسال زیاد روش کرد میدون آقلا بود که زیربنایی کار کرد، ولی میدون های دیگه فقط برنامه کورس اجرا میکنن و فدراسیون هم در هر صورت نظارتشو خیلی ضعیف، نظارت خیلی ضعیفی داره در این مسئله. مخصوصا هندیکاپری، ما هندیکاپریمون خیلی مشکل داره، وزدهی اسبامون، اینها باید با افراد متخصص حداقل دور دیده انجام بشه، اجرا بشه. ولی حالا اگرم شما از تمام اکثریت مربی ها و مالکین استعلام بگیرین، اکثریت ناراضی هستن از این وضع اسبوانی. و حالا راهکار چی هست؟ راهکار این است که بشینیم با هم دیگه فکری بکنیم، یه اتاق فکری داشته باشیم و تا بتونیم این توسعه بدیم اسبوانی رو. مشاورهای خوب باید داشته باشه فدراسیون، ولی مشاورها هم خودشون نمیشه، هم مشاور خودش اسب در کورس داشته باشه و خودش کورس انتخاب کنه، رئیس بلن رو بده بر اساس حالا شبهه ایجاد میکنه در اصل.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس یامین از توضیحات کاملتون و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم. متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم از وقتی که گذاشتید برای بنده و انشالله که ما بتونیم پیشرفت اسبوانی رو در سالهای آتی ببینیم.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر، ممنون از آقای عظیمی. خب این جناب آقای فیروز یمین انتقاد کردند از وضعیت اسب و سوارکاری در واقع. من واقعا نمیدونم به هر حال چی باید در این مورد بگم. البته ایشون گفته ها رو، اون چی که گفتنی بود بیان کردن، ولی واقعا فدراسیون سوارکاری چه میکنه در این زمینه؟ مطالبی که آقای یمین بهش اشاره کردن مطالبی است که به هر حال نه تنها ایشون بلکه سایر اونهایی که در زمینه پرورش اسب و سوارکاری کلن فعال هستند، این مشکلات دامنگیرشون هست. یعنی یک مورد دو مورد نیست، بارها شده ما صحبت کردیم با اونهایی که توی در واقع این وادی فعال هستن، مسائل و مشکلات خاص خودشون رو داشتن. حالا نقش فدراسیون چیه؟ واقعا من نمیدونم فدراسیون چه باید بکنه، و به هر حال فدراسیون باید توی اینجور مسائل ورود بکنه، قطعا دخیل میتونه باشه برای سر سامان دادن به این وضعیت. ایشون میگه من بیرون از کشور بودم، خارج از کشور بودم، برگشتم اومدم اینجا، در این زمینه دارم فعالیت میکنم، ولی دو سه سالیست که مشکلات زیادی دامنگیر شده. من واقعا امیدوار هستم که صدای این دوست عزیزمون رو، این در واقع عزیزی که در زمینه اسب و پرورش اسب فعال هستن، شنیده باشن و به هر قدمی بردارن برای رفع مشکل ایشون و نظیره این دوست خوبمون آقای یمینی که دارن تلاش میکنن تو این زمینه تا بتونن گامی بردارن در جهت رشد و توسعه این رشته ورزشی. روی بر همه شما دوستان خوب شنونده با ما همراه باشید. ساعت همینک 15:15 هستش با برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره. تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر در خدمت شما هست. خب دوستان همچنان در خدمتتون هستیم. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با یکی از بزرگان رشته سوارکاری، جناب آقای دکتر دهخوردی عزیز که سالیان سال هست در این رشته فعال هستند، مؤلف کتاب تبارنامه اسب ترکمن و به هر حال در زمینه پرورش اسب هم فعالیت دارن، فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام دادن. به سراغ ایشون میریم تا از حال هوای سوارکاری اسب و سوارکاری به هر حال مطالبی رو بشنویم. امیدوار هستم که مرتجع شما دوستان خوبی شنونده به ویژه علاقمندان به این رشته ورزشی قرار بگیره. آقای دکتر دهخوردی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی برنامه وزین شما، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه بیوگرافی ابتدایی از خودتون برای دوستان شنونده اگه بیان بفرمایید ممنون میشم که دوستان شنونده بیشتر شما رو بشناسن، بعد بریم دنبال طرح سوال‌ها. خواهش میکنم.
لطف شما. من علی زمانی دهخوردی هستم، حدود 35 سال به پرورش اسب مشغول هستم و اسب ترکمن را به صورت اختصاصی از حدود 18 سال قبل در حال پرورش اصلاح نژاد و تربیت اسبای ورزشی خصوصی و بیشتر اسبای پرش هستم.
بله 35 سال فعال هستید.
بله
بله. یه کمی هم جناب دکتر بزرگواری بفرمایید بلندتر صحبت کنید که صداتون رسالتر به گوش دوستان شنونده برسه. آقای دکتر میتونم سن خودتون رو بپرسم جویا بشم چند سالتون؟
من 48 ساله هستم.
48 سالتون، خب هنوز بله. جوان هستید، هنوز جوان هستید، درود بر شما و این همه انگیزه و علاقه. خب چطور شد اصلا تو این حرفه وارد شدی، تو این رشته وارد شدی؟
خب از یه علاقه به هر صورت ذاتی هر کسی ممکنه به اسب داشته باشه که این علاقه رو من داشتم، ولی خب بیشتر اسبای عرب و بعد ترابط پرورش میدادم تا اینکه حدود 20 سال پیش با اسب ترکمن که واقعا یه گنجینه ژنتیکی با ارزش و اختصاصی کشور ما آشنا شدم و قابلیت های این اسب در ورزش های مختلف از جمله استقامت، کورس و پرش دیدم و ایستادم روی این اسب، کار کردم، اصلاح نژاد کردیم روی کار تبارنامه شون با آزمایش‌های بزرگ جهان. این اسب با تست‌های مختلف ژنتیک انجام دادیم، ثابت کردیم که این اسب هنوز موجود زنده است و کارهای بزرگی به هر صورت در سالهای گذشته توسط افرادی انجام گرفت که ما همونها انتظار داریم که متاسفانه میشه گفت در دو سال اخیر تقریبا اون کارها دیگه هم تعطیل شد و تمام اون داشته‌هایی هم که داشتیم برباد رفت یه جورایی. شاید من نباید اینجوری صحبت کنم ولی واقعیت اینه.
نه آقای دکتر، ما میخواییم شفاف صحبت بکنیم. شفافیت سازی من فکر میکنم که خیلی از مسائل و مشکلات رو میتونه مرتفع بکنه. اینکه حالا شما دارید فعالیت میکنید قطعا تو این زمینه مسائل و مشکلات خاص خودتون رو دارید. ما میخواییم اون مسائل و مشکلات رو بررسی بکنیم که اصلا چگونه این مسائل و مشکلات به وجود اومده. به هر حال نه تنها شما، قبل از گفتگو با شما همکار گزارشگرمون با یکی دیگر از پرورش دندگان اسب صحبت کردن، ایشون هم مسائل و مشکلات خاص خودشون رو داشتن، بیان کردن و من هم مطابق به اون مطالبی رو عنوان کردم و میدونستم که این مسئله تنها به یک شخص مربوط نمیشه، در واقع دامنش خیلی وسیعه. حالا میشنیم از زبان شما، خواهش میکنم.
خب این که به یک شخص مربوط نمیشه را تا حدودی من قبول دارم، ولی سیاست‌های کلان یک مملکت به هر صورت طوری هست که میشه رسید به یکی دو نفر که این یکی دو نفر اگر درست عمل کردشون درست نباشه یا نتونن افرادی که واقعا کارشناس هستن، متخصص هستن و وارد به فن هستن را جذب کنن، 100% ما همه مشکلات و بدتر از این را خواهیم دید. الان ما در زمینه اسب یه ابهامی داریم که آیا اسب یه حیوانه و فقط مربوط به جهاد میشه یا اسب یه موجود ورزشکاره و مربوط به فدراسیون میشه. در مورد اسبی که ما کار میکنیم، همین اسب ایرانی که اسب ترکمن هم هست یکیش، اینه که این اسب تعریف درستی نشده. جاهایی که جهاد میتونه به ما ظلم کنه جهاد ظلم میکنه، جاهایی که فدراسیون بتونه ظلم کنه فدراسیون. ببینید ما در این اسب خیلی وسعت، اگر راجع به هر چیزش بخوایم صحبت کنیم، وسعت بسیار زیادی میطلبه. از یک جا مسابقات هست و ورزشکارا، از یک جا کورس هست که متاسفانه قمارهایی روی اون هست، از یک جا حفظ نژاد این اسبایی که میشه گفت بازماندگان هزاران هزار سال کار ژنتیکی اجدادی ما بوده، اینا باید جهاد مثلا متولیش باشه. کسی به هر صورت اگر شما الان وارد جهاد بشی، کسی نیست که به یاد بگه آقا من این کارا مسئولم و انجام میدم. و تا به قول معروف یک ساصد این کار بر عهده منه. شما ما دوچار یه سردرگمی به خصوص در 3 سال گذشته شدیم که واقعا نمیدونیم آقا من این که پرورش دهنده هستم باید به کی رجوع کنم، باید به کی بگم آقا مثلا اینجا داره این اتفاق میفته، این تخلف صورت میگیره، اینجا داره این اتفاقاتی که نباید بیفته صورت میگیره و منم به صورت به قول معروف شفشاف با تمام اون چیزهایی که ممکنه برای گفتن این صحبت ها برای من به قول معروف مسئولیت ایجاد کنه بهتون میگم اینا تمام مهندسی شده، یعنی برنامه ریزی شده که این عرض داغون بشه، نابود بشه.
چرا آقای دکتر؟ خب این چرا خیلی مهمه؟ چرا
ببینید پشت این عرض یه چیزهایی داریم مثل قمار. ما داریم روی یه عرضهایی کار میکنیم که عرض خالص ایرانی هستن و خلوصشون باعث میشه به هر صورت حالا سرعت کمتری نسبت اسباش باشن که انگلیس روشون کار کرده 300 سال و ما تازه اولی کار هستیم. پشت اینها یه مافیای خوابیده، یه مافیای پشت این اسب هست که نمیخوان مثلا اسب ایرانی بیاد توی باشگاه ها جا پیدا کنه، نمیخوان توی مسابقات عمل کرده خودشون رو،
یعنی تو درون در داخل کشور ما اینجوریه؟
بعد از فقط شما اینا اصلا شک نکنید. ببینید ما الان اسب ترکمن ما قابلیت این رو داره که در رده های پرش تا ارتفاع 125 کل نیاز کشور به واردات اسب از بین ببره.
خب آقای دکتر ببخشید من صحبتاتون رو قطع میکنم چون برای منم خیلی مهمه، برای باید اون چیزی که گفته میشه هم سندیت داشته باشه، همین بله. که به هر حال ما قشنگ موچکافانه بررسی بکنیم. این که تو کشور ما همچین اتفاقی بیفته، این که باعث افتخار ماست که ما بتونیم تو رده حداقل پرورش اسب تا این حد برسیم، به این جایگاه برسیم که بتونیم دیگران رو، کشورهای دیگران تحت شوق قرار بدیم. این چرا باید اینقدر در واقع برای دیگران مشکل باشه و یه مافیایی بنا به فرمان شما پشت قضیه باشه، پشت این کار باشه؟
ببینید برای من و شما افتخاره که عرق ملی داریم، به میهنمون فکر میکنیم، به داشته هامون فکر میکنیم. برای کسایی که فقط منافع مادی ها میخوان، دنبال دلالی های کلان هستن، اسب خارجی که وارد میشه گاهی وقتا تا 5 میلیارد تومان معامله میشه، 1 میلیارد منش کمیسیونای مختلفه.
خب تا اینجا داشته باشید. الان نقش فدراسیون چی آقای دهکل؟ مگر فدراسیون تو این زمینه ورود نمیکنه؟
فدراسیون اشتباه بوده. فدراسیون جاهایی که ورود کرده، یعنی فدراسیون اگر بخواد ورود کنه که شخص خود آقای خلیلی ورود نباید بکنه، باید افرادی کنارش داشته باشه، کارشناسای کنار داشته باشه که هم کارو بدونن، هم پاک دست باشن، هم وارد بازار.
آقای خلیلی که به تنهایی کاری نمیتونن انجام بدن. یکی شما فرمایید کاملا درسته.
بله، ایشون میتونه مهره‌هایی از بین افرادی که عملکردش مشخص بوده انتخاب کنه که این افراد نذارن کار به بیراهه بره، به گمراهی بکشه. شما نگاه کنید در زمینه‌هایی که الان ایشون بارها و بارها ما باشون جلسه گذاشتیم، اسب ترکمن افرادی هستن مشخصه که توی کار کردن، علمشو دارن، تحصیلات دانشگاهیشو دارن، سالها کار کردن، پاک دستیشون رو نشون دادن، ورود نکردن به قمارها و چه میدونم چیزهای تخلفات کرسی رو نشون دادن، اینا کنار گذاشته میشن و بعد ایشون میاد یه فردی یا افرادی رو میذاره که اصلا اون افراد فقط با منافعشون در تخلفه، فقط منافعشون در خراب کردنه.
اینا از کجا هستن آقای دهکردی؟ ببینید شما میگید به همه رو با دلیل و برهان، اینا از کجا هستن؟ اینایی که میگید ورود میکنن از کجا هستن؟
خود فدراسیون همینا رو پد و بال میده. شما الان بیاید ببینید مثلا فدراسیون یه چیزی تشکیل داده به نام کمیته اسب ترکمن. شما ببینید در کمیته اسب ترکمن چه آدم متخصص قرار گرفته، کی هست که اونجا دلش برای این اسب سوزه؟
آقای دکتر یه پرانتز، آقای دکتر ببینید چون ما الان داریم یه طرفه به قاضی میریم، من عذرخواهی میکنم، امیدوارم که مسئولین فدراسیون صحبتهای شما رو بشنون. ما با کمال میل آماده هستیم که صحبتهای اونا رو هم بشنویم و حتی یک در واقع ارتباط 3 جانبه هم داشته باشیم با شما و یکی از دست اندرکاران فدراسیون که اونا هم بیان دیدگاه و نظرشون رو بیان بکنن، چون متاسفانه الان پاسخگو نبودن. حالا شما صحبتاتون رو بفرمایید، به موقع ما حتما در خدمتتون عزیزانم خواهیم بود. خواهش میکنم.
من سوال دارم جناب آقای دکتر خلیلی، ما این اسب‌ها رو تمامشون رو بردیم در آزمایشگاه‌های بزرگ دنیا تست کردیم، چرا اسبی که دی‌ان‌ای ناخالص داره رد اومده، چندین بار مردود شده، شما به ایشون کارت سیلی و تکثیر دادید؟ جناب دکتر خلیلی، ما داشتیم تولیدات ناخالص صفر نزدیک میکردیم سال قبل به واسطه یه تخلفاتی که در فدراسیون شما اتفاق افتاده، امسال حدود 400 تا 500 تا اسب ناخالص تولید شده. عملا جوری شده که تولید اسب ناخالص ما، اسب خالصمون داره به صفر نزدیک میشه، فقط به خاطری که برای دلگرمی دادن به افرادی که اصل خالص تولید میکنن، خواهش کردیم بارها ازتون که آقا بیاین اینا رو بررسی کنید. چرا به اصلی که رد اومده شما میگید مجوز تولید میدید؟ چرا به اصلی که رد اومده میگید مجوز کورس میدید؟ چرا یه اصل میتونه در
خب کورس؟ خب اینا الان منافعی توش دخیل هست دیگه، درسته؟
یه اصل، یه اصل در کورس میده گاهی تا 10 میلیارد تومان روی این قمار میشه. یه اصلی به نام عجب شیر که اسمش هم میارم که سند باشه واسه شما، سند بفرستم، با 4 تا پدر دویده، یه هفته اومده با نمیدونم بتو دویده، من اعلام کردم آقا این از پدرش بتو نیست ودیه، ردش کردن. هفته بعد با آمیگو دویده، من اعلام کردم آقا این پدر آمیگو نیست، دوباره ردش کردن. هفته بعد با مشکین طلا، ولی از همیشه دوید. چرا باید فدراسیون به قمارباز اجازه بده این کارا رو بکنه؟ چرا فدراسیون باید در خدمت دویدن یک اصل تخلف کار باشه؟ الان همون اصل
این مطلبی که الان بهش اشاره میکنید آقای دکتر چه زمانی برمیگرده؟
سندیت داره، تمام سندیت داره.
نه نه، به چه زمانی برمیگرده؟
هم الان، الان همون اصل امسال شده اصل فعلی شده، اصل تولید کننده اصل خالص ترکمن.
امسال که میفرمایید در همین مدت 18-19 روز از فروردین گذشته دیگه؟
بله، تو این دو سال اتفاق افتاده و امسال همون اسب تخلف کار به نام عجب شیر به عنوان سیلمی اسب داتی معرفی شده. ما اسبایی داریم که اینا مادراشون تروبردن، خون خارجی دارن، این اسبا بدون مادر دی ان ا شدن، در صورتی که ما اسبی که سیلم میشه باید هم پدر داشته باشه هم مادر. اومدن یه برنامه ریختن با شانتاج، با تخلف، با نادرستی، همون اسب الان کردن سیلمی به نام گوگنژاد، الان در خراسان شمالی داره اسبای خالص مردم رو نابود میکنه.
عجیبه.
تمام زحمت هایی که 30-40 سال خانم فیروز کشید، آقای پوریدری کشید، افرادی که کشیدن، تمام در این 3 سال 90% نابود شد. التماس کردیم، بارها رفتیم، غرورمون رو شکستیم، آقا خواهشمندیم این کار رو به کاردانش بسپاریم. تخلفاتی که داره میشه
دا گفتیم و گفت نه اینا هیچ کدوم. افرادی که آقای دهکدی اجازه بدید پله پله بریم جلو، افرادی که الان شما مد نظرتون هست از خود فدراسیون هست، از داخل فدراسیون؟
بله، 100%. ببینید، یا زیر پوشش فدراسیون، کارمند فدراسیون هم نباشه، یه کمیته تشکیل دادن، این کمیته خودش میاد میگه چه اصل فعلی باشه، چه اصل فعلی نباشه.
کمیته زیر مجموعه فدراسیون دیگه.
بله، زیر مجموعه فدراسیون. و بعد شما نگاه کنید آقا، از بدنه اصلی اسب ترکمن، ریشه دار اسب ترکمن توی کمیته کی هست؟ چرا یه نفر نباید باشه؟ چرا حتی قماربازه باید بشینه اونجا؟ چرا کسی که تونسته اصلشو با تخلف 4 تا پدر
آقای دهکدی اینها جانم. ببینید مطالبی که شما اشاره میکنید بار حقوقی داره. ببینید،
ببینید
اون چه که شما الان دارید اشاره میکنید باید پاسخگو باشید. ببینید شما الان داریم یک طرفه با هم صحبت میکنید.
اگر یک طرفه شما بس کنید که ما دو طرفه صحبت
خب حتما این کارو خواهیم کرد، حتما این کارو خواهیم کرد.
وقتی من با سند، وقتی من با سند به شما میگم از به نام عجب، اولا با من که شما تماس گرفتین که 2 دقیقه پیش زنگ زدید، من اصلا نمیدونستم از رادیو با هم میخواید صحبت کنید، یعنی نه برنامه‌ای داشته نه تو.
نه 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 نه، من اصلا نمیگم که خدای نکرده شما قصد و قرضی دارید. عرض کردم که مطالبی این دست اینا خودش بار حقوقی داره، به لحاظ اینکه
من مطلبی که دارم میگم از دلم میگم، از ته دلم دارم میگم.
بله بفرمایید.
وقتی که من میگم هست به نام عجب شیر با 4 تا پدر دویده، این تخلف هست یا نه؟ آقا الان
بله مسلما تخلفه.
آقا بار حقوقی برای من داره که
نه نه نه، افرادی رو فرمودید، یه سری افراد قمارباز اونجا نشستن، این رو من دارم عرض میکنم. حالا اون بحث اصلی یه طرفی
ببینید.